السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز منت گذاشت که در این مکان مقدس دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوع بحثمون به اینجا رسید که گستره ولایت اهل بیت عصمت و طهارت شامل همه موجوداتی که در عالم عنوان یک موجود هستی پیدا کردن میشه. خب عرضمون این بود که مهمترین موجودی که میبایستی مورد بررسی قرار بگیره انسان هست، و چون راجع به تک تک ماها صحبتی نشده، بحث انبیا را اگر پیش بکشیم موضوع خودمون هم آرام آرام تبیین میشه. خب وارد این بحث شدیم و بعد مسئله معنای ولایت رو و معنای مولا رو پیش گرفتیم. چند جلسه صحبت کردیم، مشخص شد که مولا به معنی مالکه، نه اون معانی که به ما گفته بودن. بعد وارد این بحث شدیم که انبیاء عظام این قبول ولایت و این مقام نصیحت که همگی داشتن، اینها همگی این مسئله رو قبول داشتن که بایستی اهل بیت عصمت و طهارت رو به این معنا معرفی بکنن و هم خودشون به این معنا قبول داشته باشن. خب حالا اگر کسی خودش این معنا رو قبول نداشته باشه، یا اینکه شک و شبهه‌ای در این داشته باشه، خب دچار دردسرهایی میشه. شروع کردیم که این بلایا و مصیبت‌هایی که در زندگی انبیا علیهم السلام وارد شده رو بررسی کنیم که ببینیم کدام ها در این موضوع هست و دلالت بر مطلب ما میکنه. در جلسه گذشته راجع به زندگی حضرت یونس علیه السلام صحبت کردیم که مصیبت بزرگی بر ایشون وارد شد. ایشون 40 شبانه روز در شکم ماهی زندگی کردن و بلعیده شدن و بعدن دوباره زنده بیرون آمدن و ادامه زندگی دادن. رموزی در این مسئله بود که طبق روایات شریفی که در دست بود که بعضی اون رو به صورت اجمال و گذرا بیان کرده بودن و بعضی به تفصیل آوردیم و نتیجه اون رو در زندگی خودمون هم جویا شدیم. توضیح مختصری عرض کردم که امیدوارم مورد عنایت دوستان قرار گرفته باشه. در امشب انشالله و این جلسه در مورد حضرت ایوب علیه السلام صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد اساس بحث بشیم، دو سه تا سوال رو مطرح میکنیم. یکی، قضیه حضرت ایوب علیه السلام در قرآن شریف چگونه بیان شده؟ دوم اینکه رابطه بلایای زندگی مادی حضرت ایوب علیه السلام و عوالم گذشته چگونه قابل بیان هست؟ و سوم اینکه این قضیه چه نتیجه‌ای در موضوع مهدویت و تکالیف ما نسبت به اماممون داره؟ خب بحث رو طبیعتاً باید از اینجا شروع بکنیم که بلایایی که در موضوع حضرت ایوب علیه السلام وارد شده خیلی معروفه، همه میدونید. حضرت ایوب علیه السلام هم دارای زن و فرزندان بسیار بود، هم اموال بسیاری داشت، بعد خورده خورده تمام اموالشون از بین رفت و بعد فرزندانشون هم از بین رفتن، مون فقط خودشون و همسرشون، و بعد بلا و مصیبت به بدنشون وارد شد. عمده بدنشون هم مورد مصیبت قرار گرفت و مریضی های شدیدی رو پیدا کردن. اگر که بخواد که شرح این رو ببینید، در کتاب هایی که قصص انبیا رو آوردن که مخصوصا حالا بحث ایشون رو میتونید در کتاب حیات القلوب دنبال بکنید، در اونجا جزئیات مطلب رو آوردن. در قرآن شریف در دو جا، در دو تا سوره این قضیه رو آوردن و ذکر کردن. یکی در سوره انبیاست آیات 83 و 84، یکی در سوره صاد هست که آیات 41 الی 44 هست. در اونجا نکاتی رو داره که اگر کسی اهلیت داشته باشه از دوستان و مسائلی که در گذشته گفتیم رو با دقت گوش داده باشن و هضم کرده باشن، همین ظاهر آیه رو که بخونم براتون اون نکات واضح میشه بعضیش. ببینید وقتی که تعبیر میخوان بکنن از حضرت ایوب به محضر حضرت رسول خدا، میفرمان که وذکر عبدنا ایوب. این از بحثش با ضمیر نای متکلم معلقه را آورده میشه، این نکته داره. و بعدم این کلمه عبد رو به ایشون نسبت میدن و اضافهش میکنن به نا، وذکر عبدنا ایوب، به خاطر بیار، یاد بیار قضیه حضرت ایوب علیه السلام رو. ابنادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. این یه قسمت آخر قضیه رو دارن میگن در این آیات. همینطور که میدونید در قرآن شریف قسمت هایی از هر قضیه گفته میشه. ما بقی به عهده حضرات معصومین علیهم السلام هست که در مسند تفسیر قرآن هستن و وظیفه اونهاست که بیان بکنن. فلذا اهل بیت عصمت و طهارت این وظیفه رو به خوبی انجام دادن و مفسر واقعی اونها هستن و تفسیر واقعی کلمات اهل بیت عصمت و طهارت هست، نه چیز دیگه. اهل بیت اینها رو توضیح دادن، داستان رو مفصل بیان کردن که بالاخره ایشون بعد از اون شدت هایی که براش پیش اومده بود دست به طرف خدا بلند کرد که ای خدایا، این شیطان خلاصه ما رو داره مورد ضرر و عذاب قرار میده. دستور از نهای خداوند اومد که دیگه گشایش از قرب کن، به رجل که هادا، به رجل که هادا مختصرون باردون و شراب، با پات به همین زمین بکشی برای یه چشمه ظاهر میشه، اون موقع این مشکلاتی که داری حل میشه. و وهبنا، اینجا را ببین، وقتی که قرار شد براشون گشایش بشه، همون کسانی که گفتن عبدنا حالا میگن وهبنا، ما برای اون گشایش ها رو شروع کردیم. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم، ما به او اهلش رو برگردوندیم، همونایی که مرده بودن رو براش زنده کردیم، حتی اون رو دو برابر کردیم براشون که خلاصه این اجر مصیبت هاشون در همین دنیا باشه. چرا؟ رحمتن مننا، دوباره میفرماد که از طرف ما بود، این یک رحمتی بود به بنده خودمون، عبدنا بود، اینم رحمتن هست، مننا هست، از طرف ما برای عبد خودمون. و ذکر لقول الالباب، اگر کسی هم صاحب فهم باشه اینها رو نگاه بکنه خودش متوجه این مسئله میشه. بعد میفرماد که خب یه داستانی پیش اومده بود بین ایشون و همسرشون که ایشون قسم خورده بودن که من 100 تا ضربه به تو، 100 تا چوب به تو میزنم. خداوند میگه هنسه قسم نکن، این قسمتو هم به جا بیار، برو مثلا از فلان چوب درخت خرما که 100 تا شاخه داره، خرماهاشو که چیده باشن، اون رو بگیر، یا بعضی رو باید چوب دیگری رو اعلام کردن، این رو یک بار که به بدن او بزنی تو دیگه دچار مخالفت با قسمت هم نشدی، قسمت رو هم انجام بده. همسر ایشون طبق روایتی از دختران حضرت یعقوب علیه السلام با واسطه یا بی واسطه بودن، بعضی گفتن که به صورت همسر ایشون دختر حضرت یوسف علیه السلام بود، خود ایشون هم از نواده های حضرت یعقوب هستن، از فرزندان اسحاق. بله، بعد این جمله آخر رو، این داستان رو که ذکر کردم قسمت قرآنیش رو، به خاطر این جمله است. آخرش مهر تایید میزنن، اولش هم با تایید شروع میکنن، اولش میگن عبدنا، آخرش هم میفرماد انا، دوباره ببینید ضمیر مؤخره، انا ما وجدناه صابرا. مهم این بود که ما تاییدش بکنیم، هیچ کسی دیگه مهم نیست اون حال. ما اون رو صابر دیدیم، همون چیزی که دوست داشتیم دست یافتیم بهش. انا وجدناه صابرا، بعد دوباره تاییدش میکنن، نعم العبد، این حضرت ایوب بنده خوبی بود برای ما، ما تاییدش کردیم. ببینید چند بار نعم العبد، ایشون بنده خوبی هست. بعدم میفرمان انه اواب. خب این داستان رو ببینید، یه مقدار توجه داشته باشید به این بیانی که عرض میکنم. خب نقل شده در روایت که ایشون 7 سال دچار این بدیه بودن، یه روزش و یک ساعتش هم سخته، یک روز و یک ساعتش هم سخته. ایشون 7 سال پیاپی درگیر بودن. حالا این که بعضی از اهل سنت و دیگران نقل کردن 13 سال در تفسیرشون، بعضی گفتن 18 سال، برای ما اهمیتی نداره. اون چیزی که روایت می‌فرماد، روایتی که در دست ماست و مفسرین واقعی من عند الله فرمودن، 7 سال است. بعد می‌فرمان که شروع این بلیه برای ایشون این خیلی مهمه، از سن 73 سالگی شروع شد. سن 73 سالگی سنیه که هر مردی فرزندانش رو بزرگ کرده و الان منتظره که از ثمره زحمات یک عمرش بهره‌مند بشه. درسته؟ سن 73 سالگی. تازه حضرت ایوب دچار این شد که فرزندانش یکی از بین برن، گله گوسفندانش از بین بره، صحرای کشاورزیش نابود بشه، سلامتی بدنش هم از بین بره، تنها کسی که در این دنیا کنارش میمونه همسرش. بعد در روایت داره که خداوند به همون اندازه بهش اضافه کرد، یعنی 73 سال رو دوباره به عمرش اضافه کرد. حالا اگر منظور این 7 سال باشه که 14 سال حساب بعد از اون 73 سال، اگر منظوری باشه که 73 سال اضافه کرده باشن، یعنی 73 سالش بود، 7 سالم اینها رو تحمل کرد، میشه 80 سال. 73 سالم که بهش اضافه بکنن میشه 153 سال. در کتاب مدینه المعاجز جلد دوم در صفحه 31 حدیثی رو آوردن که شرح این ماجرا و قسمت هایی که حتی بعضی در تفاسیر روایی هم نیاوردن، در اینجا رموزی رو آورده که اونجاها شما پیدا نمی‌کنید. اینو دقت بفرمایید، کلام اهل بیت رو باید جامع نگری کرد. اینجور نیست که مثلا فقط همین کلماتی که در فلان کتاب آوردن به همین بسنده کنید. شما در هر جایی که دیدید راجع به این موضوع اهل بیت صحبت کرده باشن، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باید اینها رو کنار هم بچینید تا بتونید به اون چیزی محتوایی که اهل بیت مرادشون هست برسید. در این کتاب شریف مرحوم بهرانی در صفحه 31 حدیثی رو آوردن که نقل میکنن که این رو به خط خود مرحوم شیخ طوسی ما این رو دیدیمش، که ایشون هم نقل میکنه به سند خودش از محمد بساید از ابن شازان که ایشون حدیث رو به صورت مرفوعه نقل کرده از جابر ابن یزید جوفی. ببینید سلسله سند درش کلی از اولیا هست. جابر ابن یزید جوفی داره نقل میکنه، قبلش فضل ابن شازانه. حدیثی رو که نقل میکنه به اینجا میرسه که یک کسی آمد خدمت حضرت امیرالمؤمنین، از اصحاب امیرالمؤمنین بود، خدمت حضرت امیرالمؤمنین، میگه که من اونجا بودم، یه وقتی وارد شد، معذرت میخوام، جناب سلمان وارد مجلس شد، حضرت سلمان وارد مجلس شد، دخل سلمان الفارسی، بعد شروع کرد یه سوالی رو کرد، فسأله عن نفسه، از حضرت امیرالمؤمنین خواست که خودشون رو معرفی کنن. خب ببینید مشخصات شناسنامه‌ای و جنگی و زور و فلان اینا رو که ما دیدیم، ما اون کنه وجود شما رو نمیشناسیم. معلومه این از مشخصات شناسنامه‌ای که سوال نمی‌کنم که بگم من علی بن ابی طالبم، فرزند فلانی، سال فلان به دنیا آمدم، اینا نیست. خب حالا ببینید سوال کننده جناب سلمان، جواب دهنده حضرت امیرالمؤمنین، موضوع سخن اون چیزی که در حد سلمان بیایم صحبت کنیم، اینجا دیگه شنیدنی میشه. فقال یا سلمان، ای سلمان، انا الذی اذا دعیت الامم کلها الی طاعتی فکفرت فعذبت بالنار، من همون کسی هستم که وزان من در نزد خدا، قیمت من در نزد خدا این طوری هست که اگر تمام امتها رو دعوت کنند این که بیان و از من تبعیت کنند و هیچ امتی تبعیت نکنه، همه اونها رو خداوند به جهنم میبره، یعنی هیچ وزنی در مقابل من هیچ کسی و هیچ چیزی نداره. اینو دقت بکنید، اینجا ولایت یعنی با انبوه جمعیت چیزی درست نمیشه که بعضی از اهل سنت خواستن با اجماع در مقابل ولایت بیستن. اجماعی اصلا همه خلائق، تمام موجودات رو یک طرف بگذارید، وجود مقدس مولا و سرور من حضرت صاحب در طرف دیگر باشه، هیچ وزنی ندارن، هیچ چیزی نیست. ملاک ولایت، ملاک امام معصوم هست. فعذبت به نار، تمام اون امتها در آتش جهنم هستن و انا خازنها علیهم، و من علی هستم که حواسم هست به اونها در جهنم هم که باشن. یعنی اینجور نیستیزه میکنن چون جهنم دیگه کاری با من ندارن، بازم منم که اونجا. حقا اقول یا سلمان انه لا یعرفنی احد حق معرفتی الا کان معی فی الملأ الاعلا. ای سلمان، میخوام یه جمله ای رو برات بگم که این یک حقیقت استواری هست و اونم این هست که هیچ کسی نمیتونه به حق معرفت من، به کنه معرفت من برسه مگر کسی باشه که همراه من در ملأ اعلا باشه، در اون مقامی که من هستم باشه. همون چیزی که از رسول خدا فرمودن که هیچ کسی تو رو نمیشناسه الا من. این هم کسی نمیتونه بشناسه. بعدش ادامه دادن که در همین موقع بود ثم دخل الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین تو همین موقعیت وارد شدن، شروع کردن حضرت راجع به امام حسن و امام حسین صحبت کردن. فرمودن یا سلمان هذان شنفا عرش رب العالمین، این دوتا رو میبینید اینها گوشوارهای عرشن، زینت عرش اینا هستن، زینت عرش اینها هست، به وسیله اینها بهشت روشن میشه. قبلا راجع به این مسئله توضیحاتی دادم، این روشنایی عرش به نور اهل بیت که اونجا داره که مثلا اینها به عنوان لوسترهای عرش هستن توی زیارت جامعه میخونیم، یا اینجا که میفرمان که به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت عرش روشن میشه، یا اینکه بهشت روشن میشه، این نور وجودی هست. نه فقط اینطوری نیست که بهشت وجود دارد اینم لامپشه، نه، این لامپی هست که ازش نور وجود میتابه، یعنی اگر این نباشد وجودی در کار نیست. بعد میفرمان که و امهما، مادرشون هم بهترین زنان هست. اخذ الله علی الناس المیثاق، المیثاق بی فصدق من صدق، خداوند عهد رو گرفته و میثاق رو از اونها گرفته، از من، هر کسی که تصدیق کرده کرده، و کذب من کذب، هر کی هم که تکذیب کرده که تکذیب کرده، اما من صدق فهو فی الجنه. مهم اینجاست، هر کسی اهل تصدیق من بوده این در جنت، اصلا دنیا جنت ما برش، و اما من کذب فهو فی النار، اما هر کسی که من رو تکذیب کرده باشه و مقام من رو قبول نکرده باشه این در آتشه، و انا الحجت البالغه، و الکلمت الباقیه و انا سفیر السفرا، من حجت بالغه الهی هستم. ببینید وقتی حضرت امیرالمؤمنین حجت بالغه است، نفس وجودشون حجته، کلامشون هم حجت میشه. وجودشون حجته، کلامشون هم حجته به تبع. وقتی که ایشون کلمه باقی هستن، وجودشون کلمه باقی است، کلامشون هم کلمه باقی است، همیشه زنده است. نگاه بکن، کلمات از امیرالمؤمنین تاریخ مصرف نداره، همیشه هست، هم کلامشون هم. و انا سفیر السفرا، من در این جایگاه هستم. من از طرف همه، اگر میخواید ببینید که کی به کیه، اون نفر اصلیه من هستم. من اون رسول مصلح هستم که همه جا رو اصلاح میکنم. حالا میبینید خودت. بعد سلمان اینجا دو سه تا جمله از خودشون میگن، از معارفی که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دلشون است. قال سلمان یا امیرالمؤمنین لقد وجدت که فی التورات کذلک، به همین اوصافی که شما الان خودتون رو معرفی کردید، من همینطور شما رو در تورات دیدم، اون تورات اصلی که الان در دست کسی نیست، و فی الانجیل کذلک، اتفاقا در انجیل هم همینطور است. همونطور که میدونید حضرت سلمان در بالای 300 سالگی با حضرت امیرالمؤمنین آمدن ملاقات کردن، در قبل از اون ادیان مختلف رو رفته بودن مراجعه کردن، یه عالمی هستن که تمام ادیانی که الهی هست اینا رفتن یک به یک دیدن تا منتهی به اسلام و حضرت رسول خدا و به اصطلاح وصایت حضرت امیرالمؤمنین شدن. به ابی انت و امی یا قتیل کوفان، ببینید اینجا دیگه تیکه از خودشون میگن، میگن پدر و مادرم به فدات، ای کسی که تو رو آخرش در کوفه به شهادت برسونن، ای کسی که قتیل کوفان از نجف است. والله لولا ان یقول الناس، به خدا قسم اگر اینطور نبود که مردم میان میگن وا شوقا رحم الله قاتل سلمان لقلت فیک مقالا تشمعز من اون نفوس، اگر اینطور نبود که مردم بعد میگفتن که ها خدا رحمت کنه هر کی سلمانو کشت، ای کافر بود فلان، من الان راجع به تو کلماتی میگفتم که مردم نتونن قبول کنن و زیر بارش نمیرن، ولی من نمیتونم. حالا اینجا بعضی از نسخ داره که با شوقا مثلا حالت فارسی دیدیم خودم یه بوش آه اینجوری، حالا همین با شوقاش خیلی مهم نیست. لأنک، به خاطر این که تو حجت الله الذی بهی تاب الله علی آدم، من میشناسم تو رو، تو همون حجت خدایی هستی که به واسطه تو خداوند توبه حضرت آدم رو قبول کرد. و بکم انجی یوسف من الجب، حضرت یوسف علیه السلام که در چاه بود به واسطه تو نجات پیدا کرد، من اینها رو میدانم. و انت قصت ایوب، و تو اون داستان حضرت ایوب و مصیبت‌هایی که برش رسید و فلان، اینها پشت ماجرا مسئله ولایت شما بود و سبب و تغییر نعمت الله علی، و این نعمت‌هایی که نعمت از او یه دفعه متغیر شد، یه چیز دیگه شد، اول پر از نعمت بود یه دفعه تغییر کرد. چرا؟ به خاطر مسئله شما. خب اینجا ببینید، فقال امیرالمؤمنین، حضرت امیرالمؤمنین فرمودن که اتدری ما قصت ایوب، آیا میدونی داستان حضرت ایوب اصلا چی بود؟ حقیقت ماجرا برات مکشوف شده فرمان؟ ما این بحثایی که گفتیم برای این قسمت بحث است. آیا اساس بحث حضرت ایوب رو تو میدونی و سبب و تغییر نعمت الله علی، و میدونی چرا این مصیبت ها برش پیش اومد؟ قال الله اعلم و انت یا امیرالمؤمنین، چه میدونم، شما میدونی، خدا میدونه، شما وسیله رسول. قال، از اینجا دیگه شروع کردن بفرمایند که رمز این بلایایی که به سر حضرت ایوب آمد چه بود، این از کجا نشد. می فرماید که لما کان عند الانبعاث للمنطق، بعضی از نسخ داره للنطق، اون موقعی که این اتفاق افتاد که دیگه زمان نطق بود، میشد سخن بگی، میشد اعلام موضع بکنی در موضوع ولایت من، شک ایوب فی ملکی، حضرت ایوب در این وسعتی که ملک من داره در جایگاه خودش یه چیزی به دلش اومد و بکا و گریه کرد. فقال هذا خطب جلیل و امر جسیم، این خیلی مسئله بزرگی هست، این خیلی مطلب عظیمی هست. خب اینجا یکی دو تا مطلب رو تذکر بدیم بعد ادامه هست. اولا این چیزی که برای حضرت پیش میاد در جایگاه خودشون پیش اومده. ما تو همین مقدمات اولیش هم گاهی وقتا میمونیم، بهمون میگن در خیبر رو کن، این طوری بود اون طوری بود، اگه راستشو بخوان بگن ما زیر بار نمیریم. این که هیچی، اونها در موضوع حقیقت امر ولایت که ما یک کمیشو میشنویم حالمون بد میشه، اونجا رو براشون فلزا، اون یه چیزی در مقام خودشون، اگه تعجبی دارن در مقام خودشون. دیدید الان سلمان گفت اگر که من مطالبی تو دلم راجع به شما میدونم بگم، مردم میگن خدا پدر اونی که میکشدش بیامرزه. این از اون مطالب، ربطی به این اتفته ها و از این الفبایی که ما بلدیم ربطی به اینها نداره. ما میدونیم حضرت امیرالمومنین امام اوله، خلیفه بلافصله. همین آقا زورش هم زیاد بوده، علمش هم زیاد بوده. اینا خیلی فرق داره با اون چیزی که حضرت ایوب علیه السلام در موضوع حضرت امیرالمومنین میدونستن یا اونجا گفتن. او این یعنی تا اینجا ببینید یه تعجب، این علامت تعجبه برای ایشون شد یه گناه که باید حالا دیگه یه بلایی به سرش بیاد. اینجور نیست که دیگه راه بیاد. یه بحثی در اینجا هست که این چیزی که پیش آمد آیا مربوط به عالم زر یا مربوط به عالم دنیا. خوب دقت کنید، با قرینه که ذهن این روایت هست که راجع به حضرت آدم پیش میارن و میگن که داستان حضرت آدم هم شبیه همین بود و اونجا خداوند به واسطه حضرت امیرالمؤمنین مثلا نجات دادن و فلان، اینها قبول ولایت کردن، به نظر میاد که مربوط به این دنیا باشه، چون که این اتفاق داره اینجا میفته بعد از جریان حضرت آدمه. پس الان که ایشون میخوان شروع ولایتشون یا بحثی چیزی بوده میخوان شروع کنن. بالاخره گفتیم همه انبیا موظف بودن که ولایت حضرت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام رو اعلام بکنن و بگن اینا افضل مردمن، افضل موجودات هست. خب این یه بحث. یکی دیگه این که میشه این رو توسعه معنایی داد که این معنا بهتره اینطوری بگیم که آقا جون نگاه کنید، در عالم زر که اولین مقام نطق بوده که الست به رب بکن، جواب خود قرآن نطق میگه، میگه قالو بلا، به این نطقه. پس این به آسل نطق میشه کجا؟ حد اقلش عالم زر. میگه در عالم زر وقتی که میثاق میگرفتن و این اتفاق افتاد، اونجا وقتی که ایشون قبول کرد ولایت رو، تفصیلن هم قبول کرد، اما تو یه جایش دیگه کششش رو نداره. فضا و امر جسیم تعبیر میکنن اینجا. خب میگیم این چطور میشه؟ ببینید این مثل دیدید یه بذری رو شما در خاک میکارید، وقتی که بست پیدا میکنه این میشه 100 تا خوشه، 70 تا خوشه از این بذر. در واقع اینها تمام این خوشه ها تو همین یه دونه بذر هم هست، منتها هنوز بست پیدا نکرده، گسترش پیدا نکرده، به شکل جدید در نیومده. نگاه کنید یه نطفه کوچولو که در رحم ایجاد میشه، وقتی بست پیدا میکنه شماها پیدا میشید، من پیدا میشم. اولش چیه؟ کوچولو اصلا به چشم دیده نمیشه، ولی نگاه کنید خورده خورده بست پیدا میکنه، همون وجوده در یک عالم دیگه ظاهر میشه. ببین میگن بست، درست شد؟ پهن میشه، بزرگ میشه. همه اون ریزکاریایی که اون اول دیده نمیشد بعداً در یک قالبی دیده میشه. خب الان همین شده، یعنی حضرت ایوب علیه السلام در اون عالم یک کوچولو چیزی بود، وقتی قرار شد یه ذره‌ای که مثل یه اتمه بردارن بیارن اینجا بکننش 80 کیلو 90 کیلو، خب اون هم همراه این بزرگ میشه دیگه، اون خصوصیات هم همراه خودش بزرگ میشه، اوصاف هم همینطوره، اون گرفتاری هم همینجوری بزرگ میشه، قابل رؤیت میشه همینجوری که خودش قابل رؤیت شد. بلزا این بست اعمال همینجوریه بلزه اگر بخواید که این رو به صدا بیاد زد بکنید، در بسیار از کارهای خودمون هم همینطور نگاه میکنید، اینه که ما یک کوچولو کاری فلانجا انجام دادیم، این همینطور تاریخ یه روش گذشته، یه دفعه جایی میبینیم یه جرم بزرگی بر اون فلانجا نوشتن، میگن چرا؟ میگن تو منشأ این کار رو اون دکمه کوچولوی بود که اون رو زدی. نگاه کن نرفتی جلوش بگیری الان شد این. علیرضا نباید اون اول کار آدم اشتباه کوچولو رو انجام بده، گناه کوچیکه اینجوری میشه. این بس رو حتی تو مسائل اخلاقی هم داره. یکیشو نمونه میگم، مثلا میگن که وقتی که چشمت بد کار میکنی این سهم انسان شیطان است، درسته؟ یه نگاه میکنی دلت میره، دلت رفت دست و پات میره، یواش یواش میره گناه افته. این همون نگاه هست که بست پیدا میکنه. فلزان مسیر اینه، مسیر میان اول کارو کورش میکنن، میگن آقا جلو چشمتو بگیر راحت زندگی، جلو دلتو بگیر راحت زندگی، جلو زبونتو بگیر. حضرت امیرالمومنین میفرمان که این کلام تا موقعی که حرف نزدی المرء مخبوع تحت لسانه، مرد پنهان شده اونجا، اگر حرف زدی دیگه هیچی، بعدش دیگه تو مالکش نیستی، اصلا یه عمله، میدونستی؟ ببینید، یعنی بس پیدا کردن رفتار، بس پیدا کردن عقاید، بس پیدا کردن یه وجود، حتی اینا اصلا مشکلی نداره. خب پس میتونه که این در عالم زر اتفاق افتاده باشه، خورده خورده میاد اینجا، یه دفعه خب حالا اون اشکالی که اونجا دیدید اینجا چجوری میبینیدش؟ در قالب این که کل زندگیش به حراج میره. اونجا فقط یه تعجب بود، خوب دقت کنید، اونجا یه تعجب بود، اینجا چه اتفاقی میفته؟ تمام زندگی 73 سالش از فرزند و اموال و سلامتی جسمش از بین میره به خاطر یه تعجب. انسان باید این رو در جایگاه خودش متوجه بشه که چه اتفاقی داره میفته. خب بعد اینجا میگن که قال الله عز و جل، خداوند کتاب ایوب فرمود که یا ایوب اتشک فی صورت اقمته انا، یعنی تو واقعا الان یه حالت و شک و تعجبی الان در وجودت ایجاد شد، یعنی چیزی که من دارم میگم. بعد تهدیدش کردن، قد ابتلیت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عن بالتسلیم علیه بامرت المؤمنین. حواست باشه، این حضرت آدم دیدید این مشکلات، این تو جلسه دیگه براتون مفصل میگن، جریان حضرت آدم هم یه پشت صحنه داره. حضرت آدم علیه السلام سر همین که موضوع ولایت حضرت امیرالمومنین یه تعجبی کرد، این اطلاعات سرش در اومد، از بهش رونده شد، تو اینجا چقدر گریه کرد چند صد سال، آخرش هم به واسطه این که اومد همون اقراره رو کرد، من ازش پذیرفتم، ازش گذشتم، که اومد تسلیم شد خدمت حضرت امیرالمومنین. فانت تقول خطون جلیل و امر جسیم، الان تو وایسادی اینجوری میگی، فبع عزتی، ببینید حالا خدا قسم میخوره، فبع عزتی قسم به عزت، لأذیقنک من عذابی، تو رو حتما حتما میچشونم از عذابم، او تتوب الی به طاعت الامیر المؤمنین، یا توبه میکنی، مسیر توبت هم اینه اطاعت از امیر. ثم ادرکته السعادت بی، بعد حضرت امیرالمومنین میفرماد که بعد سعادت برای او رو کرد، همین چیزایی که در آیه هم به اشاره گفتم که به واسطه من، یعنی قبول ولایت من رو که کرد، مسائل براش حل شد. بعد دیگه با اینجا دیگه مصنف چی کرد؟ یعنی انه تاب الی عبادت من تاب. خب اینجا یه نکته ای رو بنده عرض بکنم، من ببینید این مریضی ها و اطلاعاتی که پیش میاد، اینها طبیعتا دو دسته کلی میشن، بعضیا برای این هستن که یه امتحانی صورت بگیره و ارتقاء رتبه‌ای صورت بگیره. خب مریضی هست، بدهکاری هست، گرفتاری هست، کلاهبرداری هست، خیلی چیزا هست که مؤمن یه دفعه گرفتار میشه، درست شد که انبیاء سابق گرفتار میشدن از بلاهایی که میرن. خب اینا بعضی وقتا برای این بوده که ارتقاء رتبه پیدا بود، خب اینی که ما نمیفهمیم که ایش میره، بعضی وقت به عنوان عذابه، عنوان پالایش طرفه. بعضی وقتا این عذاب از نوع عذاب مضاعفه. یعنی چی؟ یعنی یه کسی رفته در کربلا، خدا لعنتش رو بکنه، اونجا به دل فرزند زهرا خون کرده، آب برداشته ریخته رو زمین، اینجوری کرده، دل او رو خون کرده. حضرت امام حسین علیه السلام او رو نفرینش کردن برای دنیاش. یه عذاب مضاعف داره، هم دنیا عذاب میشه به مریضی، مریضی استسقا میگیره، هر چی آب میخوره سیر میشه، هم آخرت عذاب میشه به خاطر که در مقابل ولی الله اعظم امام زمان خودش قیام کرده. این قابل بخشش نیست. یه مدل از عذاب ها اینا هستن که بعضی هاشون خودشون هم داره. در تاریخ بخونید داستان این کسانی که مورد نفرین اهل بیت قرار میگرفتن، خودشون هم میگفتن، گفتن من توبه میکنم ولی میدونم توبه من پذیرفته نمیشه. خودشون هم میگفتن من کاری کردم که فرزند زهرا من رو به این صورت نفرین کرد. دومین قسمتش این هست که ببینید برای عذاب هست ولی مربوط به گناه همین دنیا هست، قابل پاک شدن هم هست. یعنی چی؟ قابل پاک شدن هست یعنی چی؟ یعنی که ایشون یه گناهی انجام داده، خدا نمیخواد دنیا عذابش بکنه، همینجا براش چه کار میکنه؟ یه مصیبتی رو تو زندگیش میذاره، یه مریضی رو تو زندگیش میذاره، قضیه تمام میشه. یه قسمت دیگری که در جلسه گذشته در موضوع حضرت یونس توضیح کافی رو دادیم، ببینید یه مصیبتی در زندگی ایجاد میشه یا یک مریضی ایجاد میشه که مربوط به گناه تو در این دنیا هم نیست. تو در عوالم سابقه یه مشکلی برای خودت ایجاد کردی، مثل حضرت یونس، یه سرش رو گفتی، مثل حضرت ایوب که الان عرض کردیم، یه مشکلی در عوالم سابقه داشته، در موضوع ولایت مشکلی داره، الان اینقدر اذیت میشه، اینقدر میچلوننش تا بیاد سر میز مذاکره، بیاد بگه بنده همه چیزو قبول دارم. این از سر محبته، میاننش در رتبه خودش قرارش میده. حضرت ایوب علیه السلام از این مدل خلاصه براشون، فلذا اگر تعبیر عذاب میشه براشون، نه عذابی که از سر خصومت خداوند با بردش هست که او اومده مرک کرده برای خدا، دشمنی کرده با خداوند، اهل بیت اسمت و طهارت رو اذیت کرده، پیامبری رو به قتل رسونده، این نیست، این نیست اصلا. موضوع چیز دیگریست، موضوع این است که ایشون باید در رتبه خودش قرار بگیره، این باید پالایش بشه، اون دکمه رو زده، اینو نباید میزد، الان یه جوری باید بدین دکمه رو خاموش کنه. اگه همون موقع خاموش کرد یه کلمه میگفت عذر میخوام تمام میشد، ولی خب اون موقع که نگفت. الان همینطور که جسمش بس پیدا کرد، همونطور که انبارش بس پیدا کرد، اون نقطه همینجور براش مونده، اونم همینطور بزرگ شده، الان اونو میخوایم توی این عالم پاکش کنیم، توی این عالم با شرایط همین عالم پاک میشه. فلذا اینو تو جلسه گذاشتم عرض کردم، هر وقتی دیدید مصیبتی در زندگیتون اومد، اینو ما از این درس میگیریم، خورد ریزه های کاری هست که باید جمعش کنیم. اگر دیدید که پدر و مادر راضی، همسایه راضی، خویشاوند راضی، حقی از هیچ کسی نخوردیم، هیچ کار بدی انجام ندادیم، گناهی مرتکب نشدیم، اما الان مصیبتی داریم، خب اینجا یا از صنف اوله، یعنی عذابی دارن میدن که شما رو میخوان یه کمی درجه رو ببرن بالا همینطور، یا اینکه نه، ممکنه یه مقدمه ای از عوالم گذشته داره، اینجا زرنگ باشید، مسیر رو بلد باشید، اینجا شهادت دادن، اقرار کردن مسئله رو حل میکنه. همین که دائم به اون میگن قبل از نمازت اذان بگو، قبل از نمازت اقامه بگو، در اون هی داری چیکار میکنی؟ شهادت میدی، ولی ما حواسمون نیست که چی میگیم، که باید بیستی شهادت رو بگی. بهترین وقت اینجور کاری اصلاحش تو نیمه شبه سحر، یه وضو زیر آسمان بیست، دوتا دستتو بلند کن، بگو ای خدای بزرگ، یا امیر المؤمنین، یا صاحب الزمان، هر چه که من کوتاهی داشتم از مسائل مربوط به ولایت شما، من بنده شما، تمام، من خودم در مالکیت شما، اگر زن و فرزندی دارم مال شماست، اول بنده شما، بعد همسر منه، بعد فرزند منه، اولویت در اموال من با شماست، اصلا مال شماست، العبد و ما فی یدهی کانل مولا، یا صاحب الزمان من الان چنین عقیده‌ای دارم، با چنین عقیده‌ای هستم، اگر در عوالم گذشته غلط کاری کردم دکمه ای رو روشن کردم از حیث تعجب، از حیث انکار در موضوع ولایت شما، آقا همینجا اعلام میکنم من غلط کردم، همینجا اعلام میکنم. این چیزیست که در کتب اخلاق و فلان اینا در بحث توبه وارد نشده و ذکر نشده و روایتش توجه نشده. این هست و مبدأ بسیاری از مشکلات ممکنه این باشه، چنانچه در وجود مقدس انبیا که گل سرسبد آفرینشند بعد از ائمه اطهار علیهم السلام به واسطه اونها و به لطف اونها، نگاه کنید زندگی اونها رو، گرفتاریاشون از اینجا نشأت میگیره که چندین نفرش رو خواهم گفت، انسان درس بگیره، عبرت بگیره، حواسش رو جمع کنه، بدون پیش کی بره حرف بزنه، حرف آخر رو اول کار بیاد بزنه. تو که میخوای همه درا بسته بشه، همه جوابت کنن، بعد بگی یا صاحب الزمان، همون اول بگو یا صاحب الزمان، همون اول بگو. فرضا اهل بیت مسیر راه دادن، یاد دادن، فرمودن که ببینید هر کاری دارید بیاد پیش ما. یعنی چی این؟ یعنی در تمام جزئیات زندگیتون ما رو مولا بدونید، ما رو رهبر بدونید، ما رو مالک خودتون بدونید، ما رو از طرف خداوند خلیفه بر امور خودتون ببینید، هیچ جایی رو خلاص از ما حرکت نکنید. دیگه تعبیر از این زیباتر که بهتون بگن حتی نمک آشتون رو از ما بخواید یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی من دستم همه جا به طرف شما درازه. این نکته ای رو عرض بکنم در موضوع وجود مقدس از صاحب ارواح نافدان. گاهی وقتا ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم. وجود مقدس از صاحب یک حرزی داره، همه ائمه اطهار علیه السلام حرز دارن، مثلا حرز امام جواد خیلی معروف است، درست شد؟ این حرزها یک نکته ای با وجود نورانی اهل بیت داره، یه اتصال و ارتباطی داره، یعنی کلماتش یه مصادفتی با وجودی داره، وجود نورانی که خداوند برای ما معصوم قرار داده. حرز حضرت صاحب علیه السلام رو برید بخونیدش، اولین جملهش این هست: یا مالک الرقاب، یا مالک الرقاب. در بین تمام اسامی که خداوند داره در اسماء الحسنا، اون اسمی که مربوط به حضرت صاحبه و قرار با اون همه چیز احیا بشه، مالک الرقاب، هازم الاحزاب، مفتح الابواب، مسبب الاسباب، این چهار تا اسمه، اما اولیش مالک الرقاب. ای کسی که تو تجلی مالکیت خداوند بر تمام رقبه ها بر همه هستی، حالا رقابو مثلا برای انسان، اولین کاری که میکنیم این باشه که بیای بگیم یا صاحب الزمان انت مالک، قبل از این که بیارن بذارن اون وسط بگن خب اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك. بابا قبل از این خودت بگو، بگو یا صاحب الزمان انا عبدك وابن عبدك و ابن عمتک، یا صاحب الزمان قبل از که منو بخوابونن اونجا از غسال خونه بیارن بذارنم بیرون، باقیه بگم که خدایا اینجوریه، یا صاحب الزمان اینطوریه، من خودم میگم یا صاحب، من بنده تو، بابام هم بنده تو بود، مادرم هم کنیز تو بود. بخونی دعای سبا بکه انزل تو حاجتی، فقط و فقط حوائجم رو از تو میخوام. فلا تردنی من سنی مواهبه که خائبن، یا کنی یا کنی یا کنی. ای کسی که محل تجلی کرامت الهی هستی، من هر آنچه که میخوام از تو میخوام، تو باب اللهی، تو محل رحمت الهی هستی، دعا دعا این هست، اقرار این هست، نماز این هست. در جلسات آینده انشاءالله راجع به ایاک نعبد و ایاک نستعین صحبت خواهم کرد. ببینید تجلی اسامی حسنای الهی که خداوند فرمود و له الاسماء الحسنا. ببینید سیرش، ببینید به صراحت ائمه اطهار علیهم السلام تفسیر فرمودند نحن الاسماء الحسنا. اگر خداوند اسمهای زیبایی داره مثل مالک، تجلی مالکیت خداوند در بیرون با امیر المؤمنین، امروز وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه. اگر که خداوند اسمی داره تحت عنوان قدرت و قادر، او رو آوردن در اسم ید الله، ید الله امیر المؤمنین، امروز حضرت مهدی. قدرتی از جای دیگری وجود نداره. محل جریان قدرت، محل جریان رحمت همه از اینجاست. اگر از دنبال در دیگری هستید، انبیاء عظام اونجایش که یکم شل زدن رو به زور آوردنشون در این خانه، وادارشون کردن، مصیبت‌ها در زندگیشون گذاشتن. ما در اون رتبه نیستیم که اینجور به سر اون بیارن. یه جاش که شل کردیم بل کردیم، یه برش کن، برش کن، بره، نکنیم این کار رو، محکم بیستیم، یه دستبند بزنیم به دستمون، یه سرشو بزنیم و اهل بیت کلیدشو در بیاریم بندازیم دور، بگیم آقا هر جا شما باشید من باید باشم، جایی که شما نباشید من نمیخوام باشم. این راه هدایته. این اون چیزی که ما بایستی در مسیر هدایت به اون برسیم. این اون چیزی است که در بحث مهدویت و این که ما قائل به امامت حضرت صاحب ارواح نافدا هستیم میبایستی در اون نقطه قرار بگیریم. تازه این بیان تسلیمشه، اقرارشه، باید در مقام بالاتر از اون که انبیا در اون مقام، در مقام النصیحت و برمت مسلم باید هرچی علمه میگن دیدید راستش اینجاست، دیدید حقیقت کار اونی که حضرت گفتن. میخواید همه چیز درست بشه؟ باید فرزند زهرا بیاد. میخواید همه چیز بل 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 بشه؟ باید فرزند زهرا بیاد. باید مالکم بیاد. من عبدی هستم که مولام الان برام قابل رؤیت نیست، من دلم داره میتره که مگه میشه کسی اینطوری باشه بعدم زندگیش همجور روال باشه؟ نه، مادم مولا گم کردم، من دنبالش میگردم، من قرار ندارم، قرار ندارم. این بیقراریه که انسان رو اهل هدایت میکنه، نه قرار داشتن. آدم بگه خب الحمدلله زندگیمون که آماده، این کارمون، این شغلمون، این زنمون، این بچه‌مون، همه چی هم سر جاش، بیچاره، نکنه مسیح برات بسته شده، نکنه قیدتو زدن ولت کردن خودت متوجه نیستی، نکنه در شبان روز دی اسمی از اهل بیت نیست، یه حرکتی به طرف اونا نیست، هیچ مصیبتی هم حتی دیگه تو زندگی نمیذارن که بخوای نکنه یه قدم بیای به طرف ما، اصلا ازت خوشمون نمیاد، ازت فرمان نکنه از صدای من بدت میاد. بخونید دار اینا رو مگه برای ما نگفتن؟ این مهدویت اینطوری باید بهش رسید. حضرت ایوب علیه السلام برای ما یه مثاله، حضرت یونس یه مثال بود، بقیه انبیاء عظام مثالهایی هستن برای اینکه ما تکلیف خودمون رو بفهمیم و بتونیم پیدا بکنیم و بتونیم که از کدوم مسیر و چگونه می‌بایستی حرکت بکنیم. خب با این بیانی که عرض کردم دیگه جنبندی بحثم صورت گرفت. ما می‌بایستی که در مقام تسلیم نسبت به مولا بر بیاییم و عقاید حقه رو یاد بگیریم، صفحاتی مطالعه کنیم، ساعتهایی رو برای اینکه به مولا برسیم مصروف کنیم، اصل زندگیمون این هست، و بعد از اون که اینها رو یاد گرفتیم به دیگران هم یاد بدیم، خودمون در مقام تسلیم باشیم، بعد از اون یاد دادنه به اون دیگر مقام نصیحت. یه اونجا جایی رسیدیم که هرچی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت هست میگیم نگاه عزت درست میگن، نگاه کنید حرف درست میخواید بشنوید بیاد اینجا، بیاد اینجا که خونه اهل بیت. اون موقع است که یه مقداری میشه امیدوار به اونجا که رسید، یه مقداری میشه امیدوار شد، تازه اول کاری که کمک کنن انسان ارتقا پیدا بکنه. خدای به حق اهل بیت اسمت و تهارت فرج مولا و سلمان حضرت صاحب رو از صائم مقرر بفرما، قلب نازنینشون رو از همه ما خوشنود بفرما، ما رو در زمره بهترین اعوام و انصار و اصحابشون قرار بده. مشکلات حضرت، مشکلات دوستانشون از محبین، موالین، شیعیانشون، دوستان جمع حاضری که در این محفل و مجلس هستند، بنده حقیق خدا به حق زهرای اطهر همه اونها رو مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على